صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت، اون هم در روز شنبه 18 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه 2011 میلادی از شما، شمایی که میخواین خودتون رو آماده کنید برای یک روز کاری. از خیابونهای شلوغ میخواین گذر کنید به محل کارتون برسید، پشت ترافیک گیر کردین احیانا و شاید اعصابتون خورد شده و خلاصه اصلا نمیشه با شما حرف زد. یک لحظه تمام این فکرها رو بذارین کنار، به فکر این باشید که قرار یک روز کاری خوب رو آغاز کنید. اگر شنونده یه صبحانه با خبر امروز هستید، بهتون نوید میدم که ما شما رو میسازیم برای یک روز خوب، یک روز خوب رو یعنی براتون میسازیم، به همراه همکارانی که از دیشب با من همراه بودن و تلاش کردن که نمایشگر آغاز روز خوبی در یک هفته تازه باشن، هفته‌ای که پیش رو داریم و قراره که توش کارهای بزرگی بکنیم، برنامه‌های بزرگی داریم. پس اگر خوب شروعش نکنیم قطعاً اون برنامه‌ها هم به خوبی پیش نخواهند رفت. محمد زرقامی هستم در شنبه‌ای که 18 تیر ماهه. حتماً 18 تیر ماه برای شما هم یادآور حادثه کوی دانشگاه تهران که به دنبال تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام رخ داد. در ارتباط با این حادثه هم در همین مجله بامدادی صبحانه با خبر با شما سخن خواهیم گفت و خبرهای بیشتر رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت. به هر حال برنامه ما اسمش هست صبحانه با خبر. اما پیش از اون بگذارید یک سلامی بکنیم به همه ایرانی ها، همه اونهایی که منتظرن تا سلام ما رو بشنون. اما امروز کارگردان فنی برنامه سلام صبحگاهی ما رو فراموش کرده که در یعنی گذاشتیم سلام رو، به هر حال سلام بامدادی ما نیست و مجبوریم از اون سلام گذر کنیم، بریم سراغ خبرها و خبرها رو بشنویم از فهمیده.
من میتونم سلام بکنم
تو میتونی سلام بکنی
به همه شنوندگانی که همراه هستن با این برنامه صبحانه با خبر و هر روز سلام با نشاط تو رو میشنون محمد. حالا امروز به حال اشکال نداره دیگه، اینم تنوع شد در برنامه.
آره این تنوعیه که ببیشه من اینم بگم به توپق هم افتادیم در روزی که قراره دیگه خب آخرین روز کاری ما هستش.
بله،
چون ما چهار شب با شنونده ها بودیم، چهار شب مهمون سفره هاشون بودیم، سفره های صبحونه شون، و امروز به پایان میرسه و همکارای ما از فردا جایگزین ما میشن. در شب آخر خیلی چیزها امکان داره تغییر کنه، خیلی چیزها امکان داره به هم بریزه. این اتفاق قطعا نمک برنامه زنده است.
من هم دوباره سلام میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو اونهایی که در ایران هستید شروع کرده باشید و در جاهای دیگر جهان هم وقت به خیر میگم به شما. اما خبرهای این بخش خبری، ایالات متحده امریکا روز جمعه در یک بیانیه رسمی که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، تحریم‌های تازه‌ای علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، درباره اعلام این تحریم‌ها گفت:
These new visa restrictions apply to 52 Iranians. They are officials who have been involved in repressive acts against their own citizens and have denied.
52 مقام جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای کابینه و مقامات نظامی و قضایی که در سرکوب نقض حقوق بشر و سلب آزادی‌های بنیادی شهروندان ایرانی نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید در زمینه صدور ویزا می‌شوند. همزمان کانادا و بریتانیا نیز از اعمال تحریم‌های تازه علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: آمریکا، کانادا و بریتانیا تا زمانی که حکومت ایران ناقضان حقوق شهروندان ایرانی را به دست عدالت نسپارد، در کنار مردم ایران خواهند ایستاد. دو انفجار مهیب ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکان وقوع انفجارهای روز جمعه هنوز اعلام نشده است. پیشتر معمر قذافی، رهبر لیبی، در یک پیام صوتی با تاکید بر اینکه رژیم او به رغم مخالفت‌ها سقوط نخواهد کرد، گفته بود ناتو نمیتواند رژیم لیبی را سرنگون کند. ما در خانه خودمان هستیم و از جنگ‌افزارهای شما نمی‌ترسیم. نزدیک به 5 ماه است که درگیری میان مخالفان حکومت و نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبی ادامه دارد. ناتو و دولت‌های غربی از مخالفان حکومت در این کشور حمایت می‌کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک شهروند مکزیکی در امریکا را محکوم و امریکا را به نقض تعهدات بین المللیش متهم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، ناوی پیلای با اشاره به اعدام اومبرتو لیل، شهروند مکزیکی در ایالت تگزاس امریکا، گفت اعدام این شهروند مکزیکی نگرانی هایی درباره قوانین به همراه دارد، از جمله اینکه آیا متهم به خدمات مشاوره و دادگاه عادلانه دسترسی داشته یا نه. اومبرتو لیل 38 ساله، پنجشنبه گذشته و پس از تلاش نافرجام دولت مکزیک و سایر دیپلمات‌ها برای توقف اجرای حکم به جرم ارتکاب قتل و تجاوز جنسی در سال 1994 میلادی اعدام شد. و این خبر رو هم بشنویم که فضاپیمای اتلانتیس برای یک مأموریت 12 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی به سوی مدار زمین پرواز کرد. شاتل اتلانتیس پس از بازگشت به زمین بازنشسته می شود و به این ترتیب پروژه پروازهای شاتل ناسا پس از 30 سال برای همیشه تعطیل خواهد شد. به گفته کریستوفر فرگوسن، فرمانده سفینه، شاتل اتلانتیس در آخرین پرواز خود با 4 سرنشین مواد مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی را به مدار زمین حمل می کند. پیشتر شاتل های دیسکاوری و اندور از رده خارج شده و به موزه انتقال یافتند. این خبر رو هم بشنویم که اسرائیل روز جمعه از ورود بیش از 30 تن از هواداران فلسطینیان به فرودگاه تل آویو جلوگیری کرد. این تدابیر در آستانه ورود 600 تا 1000 فعال مدافع حقوق فلسطینیان انجام می شود که تصمیم دارند برای شرکت در مراسمی با عنوان به فلسطین خوش آمدید در فرودگاه تل آویو وارد اسرائیل شوند. این فعالان همچنین گفتند قصد دارند ضمن دیدار با خانواده‌های فلسطینی در شهر بیت لحم در ساحل غربی رود اردن یک کنفرانس خبری برگزار کنند. دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است که از سوار کردن افرادی که به قصد شرکت در این کمپین وارد اسرائیل می‌شوند خودداری کنند. محمد،
سپاسگزارم ازت فهیمه، خیلی ممنون که خبرها رو خوندی. اجازه بده ببینیم در این بامداد چه مطالبی رو توی منوی برنامه قرار دادند. ورود ممنوع برای مسافران رسمی جمهوری اسلامی ایران. ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا ممنوعیت‌های بیشتری را برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. شبی که خوابگاه لرزید. نگاهی به حوادث 18 تیر ماه 12 سال پیش، شبی که خوابگاه دانشجویان کوی دانشگاه تهران به لرزه افتاد. در کنار خبرهای ورزشی و یک مهمان هنرمند هم امروز مهمون سفره‌های گرم و ایرونی شماست. ایالات متحده آمریکا همراه با بریتانیا و کانادا روز جمعه ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتری رو برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتن. در خبرها هم این مسئله رو فهیمه بهش اشاره‌ای کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این تحریم‌ها شامل برنامه تازه ممنوعیت صدور ویزا برای وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های نظامی، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام‌های زندان‌ها رو در بر می‌گیره. شاهین بشری گفتگویی رو داشته با مهرنگیز کار، فعال حقوق بشر و حقوقدان و پرسیده چه عواملی باعث سوق دادن این کشورها به اتخاذ چنین تصمیمی شده.
من تصور میکنم مهمترین مشکل مشکلی که این کشورها با ایران دارند و در اولویت هست در سیاست خارجیشون بحث هسته‌ای در ایران. مدتی است از بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 بیانیه‌های درباره نقض حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌های مانند آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی تعدادشون زیاد شده، ولی وقتی که یک اقدامی رو با دو انگیزه مطرح میکنن مثل همین اقدام اخیر که انگیزه اول به نظر میرسه همون بحث هسته‌ایست و کنترل امکانات ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ایست و موضوع دوم رو نقض حقوق بشر اعلام میکنن، این باعث میشه که از شادمانی و امیدواری همه کسانی که انتظار دارند جامعه جهانی نقض حقوق بشر را در مرکز توجه خودش قرار بده، از اون امیدواری و شادمانی کم میکنه.
به نظر شما چنین تحریم‌هایی هیچ نتیجه عملی بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران داره یا فقط در حد یک حرکت نمادین باقی میمونه؟
من به نظرم میاد بیشتر نمادینه و اگر که دنباله نداشته باشه و اگر نره به اون سمت و سویی که دولت ایران از حیث نقض حقوق بشر و فقط نقض حقوق بشر بر کرسی اتهام بنشیند در جامعه جهانی، گمان نمی کنم که تفاوتی بکنه عملکرد ایران نسبت به وضعیت حقوق بشر و بهبود آن در کشور.
با توجه به تصمیم ایالات متحده و کانادا و بریتانیا در منع صدور روادید برای ناقضان حقوق بشر در ایران، آیا فکر میکنین ما وارد دوران و مرحله جدیدی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران شدیم؟ پیشبینی و چشم‌اندازی آتی این تصمیم چی خواهد بود؟
ما هر نوع بیانیه یا هر نوع تصمیم‌گیری، هرچند نمادین رو که عنایت داشته باشه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران که سیستماتیک هم هست، به فال نیک میگیریم و ازش استقبال میکنیم، ولی این به تنهایی نمیتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. اگر دولت‌های امریکا، این چند دولت اروپایی بتوانند دولت ایران رو در شرایطی قرار بدن که متقاعد بشه که ناظر انتخاب شده برای حقوق بشر به ایران آزادانه رفت و آمد کنه، اون وقت می توانیم بگوییم که مجموعه این اقدامات تأثیر گذار خواهد بود در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.
مهرنگیز کار بود که با ما گفتگو می کرد. اما همونطوری که اطلاع دادم بهتون در ابتدای برنامه، 12 سال از نیمه شب جمعه 18 تیر ماه 78 خورشیدی میگذره، شبی که خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت. لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اتاقهای خوابگاه ها رو شکستند و وسایل و کتابای دانشجوها رو پاره کردن و از بین بردند. دانشجوها در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع و راهپیمایی کرده بودند. کم کم گروه های فشار و نیروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به کوی وارد شدند. ضرب و شتم دانشجوها تا صبح ادامه داشت و پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تعداد زیادی از دانشجوها، تظاهرات و نارامی ها پایان پیدا کرد. در اون روز 1 دانشجو هم در کوی دانشگاه کشته شد، عزت ابراهیم نژاد. اما بشنوید از فرین آسمی در 12th سالگرد حادثه کوی دانشگاه.
18 تیر 78 تا 23 تیر همین سال شاید بزرگترین چالش جنبش دانشجویی و حاکمیت پس از انقلاب اسلامی بود. 2 سال بعد از حادثه کوی دانشگاه، قوه قضاییه همه نیروهای انتظامی و شبه نظامی درگیر را تبرئه کرد و فقط یک سرباز ساده به نام اروجادی ببرزاده را به خاطر دزدیدن یک دستگاه ریشتراش محکوم کرد. عزت الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب 18 تیر به کوی دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد. علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از رهبران جنبش دانشجویی در 18 تیر سال 78 میگوید در اصل حاکمیت جمهوری اسلامی 18 تیر را 18 تیر کرد.
اون چیزی چیزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از 18 تیر رخ داد واکنش دانشجویان بود به حمله وحشیانه و سبانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نیروهای هوادار آقای خامنه‌ای انجام داده بودند.
اما خواسته های دانشجویان در 18 تیر ماه چه بود؟ اعتراض دانشجویان ابتدا به توقیف روزنامه سلام بود، اما پس از حمله به کوی دانشگاه مطالبات دانشجویان گسترش پیدا کرد. علی افشاری درباره خواسته های دانشجویان میگوید:
ضمن اینکه رفع توقیف سریع روزنامه سلام بود، برخورد و مجازات با آمران و عاملان اون حمله وحشیانه، استعفا و برکناری سریع فرمانده وقت نیروی انتظامی که به حال نیروی تحت امرش دخیل در اون فاجعه بودن، اون موقع اصلاحیه‌ای رو جناح راست در مجلس پنجم برای قانون مطبوعات آورده بود که اون اصلاحیه آزادی‌های مطبوعاتی موجود در قانون رو هم کاهش میداد و خب این خواسته دیگه مطرح بود که این تر از دستور کار مجلس خارج بشه.
12 سال پس از حادثه 18 تیر ماه سال 78 برخی تحلیلگران معتقدند جنبش دانشجویی در این حادثه نقاط ضعفی هم داشته است. ادعای مطالبات نامحدود و احساسی برخورد کردن دانشجویان را از نقاط ضعف جنبش دانشجویی در این حادثه میدانند. اما علی افشاری میگوید دانشجویان در این حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصمیم گیری نکرده بودند.
نقطه ضعف بزرگ سازماندهی حرکت بود و همچنین عدم ارزیابی درست از اینکه سطح و اندازه این حرکت چقدر هست و توانایی دانشجویان در آن حدی نیست که بتونن در اون اندازه حرکت رو مدیریت بکنن.
اما 18 تیر شاید روز استقلال جنبش دانشجویی بود. عباس حکیم‌زاده دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت درباره تاثیر حوادث 18 تیر بر جنبش دانشجویی چنین میگوید:
اولین که کم کم دید دانشجوها و دید جنبش دانشجویی نسبت به فضا و نسبت به مشکلاتی که اون راهی که در پیش گرفته بود و اون اهدافی که داشت پیگیری میکرد در واقع اون دید واقع بین‌تر شد و نسبت به این دیدی که واقع بین‌تر میشد در طی این مسیر نقش خودش هم باز تعریف میکرد که در واقع در گام اول از اصلاح طلبا فاصله گرفت و استراتژی دیدبانی جامعه مدنی رو به عهده گرفت که باز اون جایگاه حرفه‌ای سیاسی رو تا سال تقریبا میشه گفت 85 حفظ کردن دانشجو برای خودشون. خب به سیاست یک نگاه نسبتاً حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای داشتن، ولی از سال 85 به تدریج یا جبران با سرکوب حاکمیت، با محدودیتایی که به وجود اومده بود، یا به اختیار یا مجموعه به اصطلاح دو تا مورد، کم کم از جایگاه حرفه‌ای سیاسی در واقع فاصله گرفتن.
عباس حکیم‌زاده سپس به نقش جنبش دانشجویی در پیدایش جنبش سبز اشاره می‌کند و می‌گوید به دنبال حوادث 18 تیر و تأثیر مهم آن بر جنبش دانشجویی، دانشجویان در کنار بقیه جنبش‌های اجتماعی به بیان خواسته‌ها و مطالبات مردم پرداختند. شورای عالی امنیت ملی در همان روزها در بیانیه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای را مأمور بررسی همه‌جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستوردهنده ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود عزل کرده است. نتایج تحقیقات این گروه هرگز اعلام نشد.
و در اینجا نوبت مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پای تخت با شهرام رفیزاده. سلام می‌کنم به شهرام رفیزاده در اولین روز هفته شنبه.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام جان اگر موافق باشی از روزنامه تهران امروز شروع کنیم که واکنش به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره انتخابات پیشرو رو پوشش داده.
بله، امروز روزنامه تهران امروز، روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه شرق واکنش ها به اظهارات فرمانده سپاه محمد علی جعفری درباره جریان انحرافی و همچنین انتخابات مجلس رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که آقای احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه اعلام کرده که سپاه نباید وارد اختلافهای سیاسی بشه. ایشون تاکید کرده که هیچ کسی حق نداره به اختلافات دامن بزنه و به طریق اولا مسئولان سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی هم نباید چنین بکنن، چرا که آقای خامنه‌ای هفته گذشته به فرماندهان سپاه توصیه کرده که از دامن زدن به اختلافات میان جناح حاکم خودداری بکنن بشه. البته روزنامه ابتکار نوشته که برخی از اعضای سابق سپاه مثل آقای مجتبی ذوالنور و همچنین اسماعیل کوثری حمایت کردن از اظهارات محمد علی جعفری.
اما روزنامه کیهان از شکاف در جناح حاکم درباره حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیشروی خبر داده.
امروز روزنامه کیهان چند مطلب مختلف در ارتباط با انتخابات داره. یکی هشدار غلامعلی حداد عادل هست. به نوشته این روزنامه آقای حداد عادل گفته که اگر جریان‌های مختلف جناح حاکم همچنان به اختلافات خودشون ادامه بدن، این احتمال وجود داره که مجلس ششم که اکثریتش اصلاح طلب بودن بار دیگر تکرار بشه و به هر حال حاکمیت اصولگرایان رو با چالش‌های جدی مواجه بکنه. البته کیهان همزمان تو سرمقاله خودش توصیه کرده که یک سازمانی به نام سازمان اصولگرایان پیشرو تشکیل بشه و برای مهندسی در انتخابات از الان فعالیت بکنن. ضمن اینکه همین روزنامه از قول نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان حسین شریعت‌مداری، آقای موسوی، خاتمی و کروبی رو به شدت بهشون حمله کرده و اونها رو فسیل زنده توصیف کرده.
اما اقدام جالب توجه روزنامه اعتماد و اون این که مروری داشته بر کارنامه فعالیت سیاسی عزت الله صحابی از چهره‌های موسوم به ملی مذهبی در 40مین روز درگذشتش و همچنین کشته شدن دختر آقای صحابی، حاله صحابی.
امروز روزنامه اعتماد یک گزارش تحلیلی و چند یادداشت در این باره منتشر کرده و از جمله اشاره کرده که در 40مین روز پس از درگذشت عزت الله صحابی نوشته که احتمال اون که شورای فعالان ملی مذهبی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده یا با رکود مواجه بشه هنوز مشخص نیست، چرا که خدا صابر هم که یکی از اعضای این شورا بود و زندانی بود به مرگ مشکوکی در زندان درگذشته و سایر نیروهای فعال در این شورا هم تحت فشار قرار دارن. البته روزنامه اعتماد از قول اعظم طالقانی که یکی از اعضای همین شورا هست نوشته که شاگردان آقای صحابی فعالتر از گذشته در حال فعالیت هست.
و جمهوری اسلامی از هشدار درباره گرانی افسار گسیخته و افزایش فساد اقتصادی در میان جنگ قدرت در جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایران خبر داده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده با عنوان آیا این یک خطر نیست و نوشته در حالی که در روزهای اخیر سیاستمداران جناح حاکم همدیگر را متهم می‌کنند به قاچاق کالا، جمع‌آوری ثروت، جاسوسی برای موساد و سایر اتهامات، همچنان گرانی‌ها در حال رشد است و انواع مختلف گرانی در کشور مشاهده میشه و این موجب شده که مردم به شدت ناراضی هستند. روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به حاکمان در ایران نوشته که گوش خودتون رو به مردم بسپارید تا بشنوید که نارضایی اونها تا چه اندازه گسترش پیدا کرده و این یک خطر جدی برای جمهوری اسلامی است.
مرور شهرام رفیع‌زاده بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، اما شهرام همچنان با ما هست و جایی نمیره.
محمد جان، حتما در خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا هستم که رویدادهای استانی رو هم به اطلاعتون بره.
سپاسگزارم شهرام. همراه با فریبرز غریب هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه‌های ورزش در اولین روز از آغاز یک روز کاری در ایران. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای غریب پیش از هر چیز بذاریم بریم سراغ تیم ملی ایران، چون دیروز یک بازی تدارکاتی رو داشت با یکی از تیم‌های اسلوواکی. این بازی خب خیلی شاید نتیجه شونه، اما میخوام نگاه شما رو بدونم و از کم و کیفش برامون بگین.
بله، تیم ملی فوتبال ایران همونجور که همه شنوندگان ورزشی میدونن در اردوی تدارکاتی اتریش به سر میبره. دومین بازیش بود دیشب در مقابل تیم دی استرادای اسلوواکی، همون تیمی که زنده یاد ناصر حجازی مدتی مدیر فنیش بود و به همین دلیل قبل از شروع بازی دیروز یک دقیقه سکوت انجام شد به خاطر احترام به حجازی. تیم ایران 2-0 این بازی رو برد. این اولین برد تیم فوتبال ایران با کارلوس کیروش پرتغالی بود در بازی دیروز. هادی نوروزی در نیمه اول دقیقه 8 و سعید دقیقی در دقیقه 88 گل‌های تیم ایران رو به ثمر رسوندند. ایران در بازی اولش در اردوی اتریش در برابر تیم باشگاهی متالیست اوکراین بدون گل مساوی شده بود. امروز هم طبق برنامه‌ای که اعلام شده آخرین بازی تدارکاتی ایران در این اردو انجام میشه که در مقابل تیم بانیک استروای جمهوری چک به میدون میره و قرار فردا هم تیم ملی فوتبال ایران به تهران برگرده.
یک خبر خوش دیگه هم داریم از دو میدانی، که دو میدانی قهرمانی آسیا، ایران تونسته یک مدال دیگر رو هم از آن خودش کنه.
19مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در شهر کوبه ژاپن در حال برگزاری روز جمعه، هادی سپرزاد ملی‌پوش ایران در ماده دهکانه دومین نشان طلای کاروان ایران رو به گردن آویخت. دیروز همچنین سجاد مرادی در 2500 متر هم یه نقره گرفت. روز پنجشنبه اولین مدال طلا رو احسان حدادی در پرتاب دیسک گرفته بود. روز جمعه در بخش زنان مریم توسی در ماده 100 متر با رکورد 11 ثانیه و 81 ثانیه موفق شد رکورد ایران رو بهبود ببخشه، اما نتونست روی سکو بره و ششم شد. خبر آنلاین دیروز یه عکسی رو از مریم توسی در حال مسابقه در همین بازی‌ها منتشر کرده با پوشش اسلامی سر و دو تا پیرن ورزشی و زیرش نوشته بود رکورد ایران اینگونه شکسته شد.
اما از رقابت‌های تیراندازی با کمان جهان که توی ایتالیا جریان داره چه خبر؟ چون اونجا مثل این که زن‌های ایرانی تونستن گل بکارن.
تیراندازان ایرانی زدن به هدف در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در ایتالیا خوش درخشیدند. عصر جمعه مهتاب پارسامهر کاپیتان تیم تیراندازی با کمان زنان ایران موفق شد با پیروزی بر همه حریفان خودش به نیمه نهایی برسه. امروز هم برای کسب مدال باید 3 تا مسابقه بده. پیش از این هم تیم تیراندازی ایران در رشته کامپوند به فینال رسیده بود. امروز برای کسب مدال طلا یک نبرد مهم داره که کمی هم چاشنی سیاسی فکر کنم همراهش باشه. در این فینال به مصاف تیم تیراندازی زنان آمریکا میره. فدراسیون تیراندازی ایران هم که پیش از این اعلام شده بود با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم میکنه و حتی یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که به همین دلیل مشکل مالی هنوز بلیت برگشتش رو از ایتالیا نتونسته تهیه کنه، اما فدراسیون به هر کدوم از زنان تیرانداز ایرانی به خاطر این موفقیت‌هاشون 500 یورو جایزه داده، اینجوری که خبرگزاری‌ها اعلام کرده.
اما یکی از ورزش‌هایی که آقای غریب معمولاً تو ایران خب دیده نمیشه و خبرهاش هم منتشر نمیشه، جام جهانی فوتبال زنان توی آلمان جریان داره، جایی که شما زندگی می‌کنین. این بازی‌ها قراره که وارد مرحله 1/4 نهایی بشه.
بله، همونجوری که شما اشاره کردید آقای زرقامی، متأسفانه در ایران این بازی‌ها نه از تلویزیون پخش میشه، نه حتی یک عکس و نه یک فیلمی از این بازی‌ها منتشر میشه. حتی خبرگزاری‌ها هم با اکرای خبر کوتاه از این بازی‌ها، مسابقات فوتبال جام جهانی 2011 در آلمان در حال برگزاری، امروز همونجوری که اشاره کردیم میره وارد مرحله 1/4 بشه. تا حالا تلویزیون آلمان دیشب اعلام کرد که 800 هزار بلیت برای این بازی‌های دور مقدماتی فروخته شده. هر دفعه که تلویزیون یا شبکه یک آلمان یا کانال دومش این بازی‌ها رو مستقیم پخش می‌کنه، هر دفعه آقای زرقامی حدود 16 میلیون بیننده تلویزیونی داره. امروز در ساعت 20 و 30 دقیقه به وقت ایران در اولین بازی 1/4 نهایی در لورکوزن انگلیس با فرانسه میزنه و در ساعت 23 و 15 دقیقه به وقت ایران در وولفسبورگ آلمان میزبان با نماینده آسیا چشم‌دامی‌های ژاپنی دیدار می‌کنه. فردا شب هم یک شنبه شب دو بازی دیگه 1/4 انجام میشه، سوئد با استرالیا و برزیل و آمریکا.
ممنون از فریبرز غریب که همراه ما بود.
من هم از شما سپاسگزارم.
خب میرسیم در اینجا به اولین ترانه‌ای که براتون در نظر گرفتیم تا شما باهاش حال کنید در روز شنبه. پراگماتیسم عشقی، عشق عملگرایانه از گروه کیوسک. گروه راک کیوسک این ترانه رو برای نسل ما خونده، پراگماتیسم عشقی. امیدوارم که تو عشق و عاشقی پراگماتیک باشید.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چه منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی با حس بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. من این بارو نمیشه، آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت الله دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 7 بامداد رو همراه ما هستید با صبحانه با خبر و بلافاصله بیدرنگ میخواییم بریم سراغ خبرها. فقط بگم که در این بخش شنونده اخبار فرهنگی خواهید بود، از موسیقی تا کتاب و همچنین منصور تهرانی، ترانه سرایی که ترانه مشهور یار دبستانی من رو سروده، مهمان ماست تا درباره ترانه سرایی و ترانه های دیگرش و خاطراتش از دوران پیش از انقلاب بگه.
سلام دوباره و خلاصه ای از آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک بیانیه رسمی که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، تحریم‌های تازه‌ای علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. 52 مقام جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای کابینه و مقامات نظامی و قضایی که در سرکوب و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید در زمینه صدور ویزا می‌شوند. دو انفجار مهیب ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکان وقوع انفجارهای روز جمعه هنوز معلوم نشده است. نزدیک به 5 ماه است که درگیری میان مخالفان حکومت و نیروهای وفادار به معمر غذافی در لیبی ادامه دارد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک شهروند مکزیکی در امریکا را محکوم و امریکا را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین المللی متهم کرد.
ممنون فهیمه. اما بریم سراغ نگاه فرج سرکوهی به کتاب هفته.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتابخانان فارسی زبان با نام و افکار هانا آرنت، یکی از بزرگترین و با نفوذترین نظریه پردازان نیمه دوم قرن بیستم آشنا هستند و برخی آثار او پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده است. برگردان فارسی کتاب وضع بشر نوشته هانا آرنت نیز با ترجمه مسعود اولیا در هفته های اخیر منتشر شد. آرنت در این کتاب برخی از مهمترین و مطرحترین پرسش ها و مباحث مطرح در باره موقعیت بشر را در جهان کنونی با نگاهی موشکاف و انتقادی تحلیل می کند. هانا آرنت کتاب وضع بشر را در 6 فصل با عنوانهای وضع بشر، حیطه عمومی و حیطه خصوصی، زحمت، کار، عمل، زندگی وفق عمل و عصر مدرن تدوین و در هر فصل پرسش ها و پاسخ های تعامل برانگیز را مطرح می کند. در کتاب وضع بشر برخی از ابعاد زیست آدمیان در جوامع کنونی و از جمله دو شیوه زندگی معطوف به عمل و زندگی معطوف به نظر در بستر تاریخ و در جامعه مدرن کنونی با نگاهی انتقادی تحلیل شده است. نسخه اصلی کتاب وضع بشر به زبان انگلیسی در سال 1958 به روزگاری منتشر شد که بسیاری از مباحث و نظریه های این کتاب تازه و نو بوده و برای اولین بار مطرح شدند. نسبت روانشناسی جمعی توده ها و حکومت های استبدادی توتالیتر، آزادی فردی و قدرت سیاسی، فردیت، آگاهی و قدرت از جمله مفاهیمی هستند که هانا آرنت در آثار خود تحلیل کرده است. او در کتاب وضع بشر نیز مباحثی چون نابودی عامل انسانی و آزادی سیاسی در جهان ما و مدیریت نتایج عمل فردی و جمعی را بررسی می کند. هانا آرنت در سال 1906 در هانوفر آلمان در خانواده یهودی تبار متولد و در 18 سالگی به عنوان دانشجوی فلسفه در دانشگاه مالبورگ پذیرفته شد. به دوران تحصیل در این دانشگاه به استاد خود مارتین هایدگر، فیلسوف بزرگ آلمانی، دل بست و این دلبستگی به دورانی رخ داد که هایدگر به فاشیسم هیتلری و نازی‌های آلمانی نپیوسته بود. هانا آرنت تحصیلات خود را در مالبورگ رها و به دانشگاه هایدلبرگ رفت و رساله دکترای خود را در فلسفه در سال 1926 با عنوان مفهوم عشق از نظر آگوستین قدیس با کار یاسپرز فیلسوف بزرگ آلمانی گذراند. هانا آرنت که از دوران تحصیل به بعد یکی از بانفوذترین رهبران چپ آلمان، از مخالفان سرسخت نازی‌های آلمانی و از مدافعان شوراهای انقلابی چپ بود، در سال 1933 به هنگامی که هیتلر در آلمان قدرت گرفت به زندان افتاد. پس از شعله بر شدن آتش جنگ جهانی دوم، نازی‌ها هانا آرنت را به اردوگاه‌های مرگ و کورهای آدمسوزی اعزام کردند، اما او از اسارت گریخت و سرانجام به آمریکا مهاجرت کرد و در آن دیار استادی کرسی نظریه‌های سیاسی چند دانشگاه را بر عهده گرفت. کتاب مشهور هانا آرنت با عنوان عنصرها و خاستگاه حاکمیت توتالیتر که در سال 1951 منتشر شد، آرنت را به یکی از مشهورترین و بانفوذترین نظریه پردازان دوران خود بدل و کتاب قدرت و قهر از مهمترین آثار او، جایگاه او را چون یکی از نظریه پردازان بزرگ نیمه دوم قرن بیستم تثبیت کرد. هانا آرنت در سال 1975 در نیویورک درگذشت.
باز هم موزیک های روز ایرانی و فرنگی و مروری بر خبرهای داغ موسیقی با علی ناظمی. علی جان سلام، صبح شنبه اولین روز هفتت بخیر.
صبح تو هم بخیر، بهت سلام میکنم، همچنین آرزو میکنم همه شنوندگان اول هفته خوبی رو شروع کرده باشن.
علی جان، از جشنواره بلاگ ها و سایت های موسیقی ایران چه خبر؟
دیروز مراسم اختتامیه‌اش در خانه هنرمندان بود. جشنواره‌ای بود که برای بار اول برگزار میشد. درسته که سال 87 این ایده‌اش بین یک سری نویسنده و روزنامه‌نگار جرقه‌اش زده شده بود. بعد تو سال 89 ما منتظر بودیم که این مراسم برگزار بشه، اما بالاخره امسال این اجرایی شد. اردیبهشت ماه خرداد ما فرصت داشتن کسی که تو این حوزه فعالیت میکنن آثارشون رو بفرستن، که تو 8 بخش از جمله گفتگو، گزارش، مقاله، یادداشت و بخش دیگه شرکت بکنن. و دیروز هم سخنرانی کسای چون ابوالحسن مختارآباد و آرمین صداقت کیش برگزار شد و این جشن پایان رسید.
اما یه خبر دیگه هم داریم که خیلی داغ، اونم بازگشت عبدالحسین مختارآباد، خواننده موسیقی اصیل ایرانی به صحنه است.
آقای عبدالحسین مختارآباد از دیروز کنسرت‌های خودش رو توی کانادا از شرق این کشور شروع کرده با گروه نیریز که سرپرستش ملیحه سعیدیه. عبدالحسین مختارآباد با ملیحه سعیدی پیشتر کار کرده بود تو دهه 70 و آلبوم داده بودن که اسمش قوقای جان بود و حالا این کنسرت‌هاشون رو شروع کردن. دیروز توی مونترال اجرا داشتن، امروز به اتاوا میرن و فردا به تورنتو میرن در محله‌ای که خیلی ایرانی داره ریچموند هیل اجرا می‌کنن و هفته بعدش هم به سر به کانادا میرن در ونکوور اجرا.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سیل روانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب میانه.
از دنیای موسیقی غربی خبر بگیریم و اون هم از لیلی آلن، خواننده انگلیسی که قراره نمایشی موزیکال رو از زندگی بریجیت جونز روی صحنه ببره.
لیلی آلن 26 ساله که تو سنای جوانی خیلی موفق بوده، الان از صحنه کمی فاصله گرفته، آلبوم بیرون نمیده، اجرا نمیکنه، ولی دلیلی برای این نیست که کار موسیقی رو دنبال نکنه. فقط این میخواد خاطرات بریجیت جونز که هم یک فیلم موفق بود به هنرنمای کالین فرث و هیو گرانت، اون رو به صحنه ببره و از روش یک نمایش موزیکال بسازه. البته این اول یک کتاب بود که کتاب پرفروشی بوده. I'm
و در پایان بشنویم از گروه سول اسایلم که پس از مدت‌ها سکوت میخوان به عرصه موسیقی برگردن با یه آلبوم تازه و شنیدنی که علی بیشتر برامون توضیح میده. علی بگو.
در 5 سال این گروه میخواد آلبوم بده و اعضای گروه گانز ان روزز و پرینس قراره که این گروه کمک کنن توی نوازندگی. گروه سول اسایلم گروهی که از دهه 80 شکل گرفته ولی تو دهه 90 به موفقیت‌های تجاری رسید و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت با آهنگ‌های مختلفی که جایزه‌های مختلف گرفت. البته این گروه تو اون سال خیلی معروف بود، تو مراسم تحلیف بیل کلینتون هم اجرا کرده بودن و فکر میکنم که توی ایران طرفداری زیادی داشته باشن.
خب از گروه سول اسایلم ترانه ای رو شنیدید. اجازه بدید بریم سراغ مهمونمون که بیش از این منتظرش نگذاریم و بیش از این شما رو منتظر نذاریم. پای سفره‌های صبحونتون منصور تهرانی با شما خواهد بود. منصور تهرانی ترانه سرا، آهنگ ساز، در جایی خواننده و همچنین فیلم ساز. فیلم فریاد از ترورش رو حتما در موردش زیاد شنیدید، فیلمی که ترانه یار دبستانی من هم از اون گرفته شده. اما بیشتر بشنوید منصور تهرانی رو از زبان خود منصور تهرانی در شنبه 18 تیر ماه. آقای تهرانی سلام، صبحتون بخیر.
با درود به شما آقای زرقامی عزیز، خسته نباشید. صبح همه دوستان عزیز شنوندن بخیر.
آقای تهرانی، سوالی که میدونم برای خیلی ها پیش میاد، کسایی که کارهای شما رو دنبال کردن و کسایی که شما رو در دو حوزه سینما و ترانه میشناسن و همچنین موسیقی، اینه که چرا منصور تهرانی در ترانه سرایی به ویژه خبری ازش نیست؟ چرا دیگه مثل سابق اون کارهای درخشان رو از منصور تهرانی نمیبینیم؟
بله، این سوالیه که میکنن گاهی از من که شدن قبلا کم کار شدم. البته کار میکنم، به هر حال آدم نمیتونه ترانه نگه. مثلا این آخرین کاری که کردیم با آقای آروین یاراللهی که جوانی است 29 ساله، کاری است به نام جعبه جادو، کار خوبی شده و من خیلی راضیم. بالاخره حتما نباید خوانندگان معروف بخونن. اما دلیل دیگری دارم من برای این صحبتی که شما کردین. دارم اصلا مینویسم که در این سالها بر من چه گذشت و چرا برعکس قبل از انقلاب که انقدر پرکارترین بودم کم کار شدم. زرقامی جان، یه مقدار ملاحظه همین ترانه یار دبستانی رو هم میکنم که کاری نکنم که از کیفیت این کم بشه، یعنی میخوام کار گزیده و خوب انجام بدم.
اتفاقا اشاره خوبی کردین، ترانه یار دبستانی تقریبا میشه گفت که شده یک آیکون یا میشه گفت یک شناسه برای کار منصور تهرانی، در حالی که منصور تهرانی کارهایی داره که اگر هر کدوم از شنونده های ما اسمشو بدونن قطعا میگن که خب هر کدوم از اینا میتونه یک آیکون باشه. اما یار دبستانی، من فکر میکنم خود شما هم فکر نمیکردین که به این جایگاه برسه، یعنی زمانی که سروده شد اصلا خیال اینجور ماجراها رو در سر نداشتید که اتفاق بیفته و ازش استفاده بشه در یک جایگاه.
بله، آدم تصور نمیکنه که کاری که عرضه میکنه به کجا خواهد رسید. و من اینو خب به بهانه فیلم اولی که بلندی که ساختم سال 59 از فریاد تا ترور، این رو بر اساس این فیلم ساختم. اما بعدها که دانشجویان عزیز خوندند و این خیلی معروف شد، آدم افسوس میخوره که ای بابا چرا من مثلا دو بیت اضافه اضافه تر نگفتم، چرا اینجوری نکردم اونجوری نکردم، اما دیگه فایده نداره. همین شاعر عزیز بزرگی به من گفتش که تو اصلا نه کسی دیگری و نه خودت حق نداری که به این ترانه دیگه دست بزنی، و درست هم میگه. یعنی در واقع تیریست که از چله کمان بنده رها شده بود، اصلا دیگه مال من هم نیست، مال دانشجویان عزیزه و مردم عزیز ایران.
شما زمانی که داشتین میسرودین دقیقاً چه مسائلی تو ذهنتون میگذشت؟ تا چه اندازه ترانه در خدمت فیلم بود؟
بله، اون تریات ترور که اسمش اول دیار دبستانی من بود و تهیه کننده گفت این گیشه ای نیست و اسمش رو عوض کردن و گذاشتن از فریاد ترور. داستان سه یار دبستانیه که حالا من در پرانتز اینجا بگم که چون این فیلم توقیف شد به طور کلی و من آرزو داشتم که این فیلم رو ببینم یک بار دیگه، چون که یه کپی تیکه پاره به دست ما رسیده. اما وقتی این شعر رو من میگفتم، از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم تو این ترانه من بود، به همین دلیلم بیت آخرش اگه توجه کرده باشی میگه دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یعنی یه بیتیه که شاید به بقیه ابیات اونجوری ربط نداشته باشه، مستقل باشه، ولی برای همه فصوله. یعنی خواستم تاریخ مصرف برای این ترانه نذاشته باشم.
حرف و حدیث پیرامون یار دبستانی زیاده، از جمله اینکه در سالهای اخیر هم خواننده‌ای که خواننده دوم ترانه بود اظهاراتی رو کرد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی به این خواننده خورده گرفتن که چرا به این صورت برخورد کرده با ترانه.
حقیقتش این است که اولین بار آقای فریدون فروغی زنده یاد فریدون فروغی اینو خونده توی فیلم، اما وقتی که فیلم توقیف شد و این آهنگ و ترانه و اینا رو دست ما موند یه مدتی، اجازه ندادن که با صدای فریدون فروغی این پخش بشه. اون زمان این آقای جمشید جم رو ما، حقیقتش این است که آقای عماد رام ایشون رو معرفی کرد به من و ما اون سالها با عماد بودیم، بعد از انقلاب کار میکردیم با هم، البته ایشون اجازه کار نداشت. جوانی رو معرفی کرد، صداش هم خوب بود و این رو خوند و با صدای ایشون هم در ایران پخش شد و به هر حال گل کرد تو ایران خیلی. اما اینکه ایشون چه موضعی گرفت و چه کرد، این فکر میکنم دیگه ربطی به این ترانه داشته باشه، چون خیلی ها خوندن. اجرای اولش فریدون فروغی چون یه حال هوای غریبی داشت و روی فیلم هم خیلی خوب نشسته بود، اون یه حال هوای دیگه ای داره. بخش منو آه منو حک شده اسم منو بکنه عشقا پرکه بیدار و شکن موده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما پرزه تمومه حالا خوش خود اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم آشگسته منو خود باید این پرده ها رو پاره کنه
منو. شما جزء نسلی هستید که بعد از موج نو ظهور میکنن،
ترانه سرای نوین در واقع
و
از آقای شهریار قمبری و با دو ماهی شروع شد.
جزء کسانی هستید که ترانه‌تون رو وقتی امروز گوش میدیم میبینیم مسیری رو داره میره که خیلی ها اعتقاد دارن ترانه باید بره، یعنی ترانه باید روایت کننده زندگی مردم باشه و به نوعی باهاشون حرف بزنه. مثلا در کار سرسپرده همین رو میبینیم.
یه ترانه‌ای که اون سالها تقریبا نمسه یار دبستانی البته، ولی خیلی گل کرده بود و توی خب مجله جوانان هم رفراندوم میکرد هر سال اول شده یا به هر حال امتیازی داشته که روی جلد هم چاپ کردن با عکس خانم گوشین، ترانه رو ترانه مخلوق بود.
داغه گشق قدیم اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی، آتش این عشق کوه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی.
بعد ترانه های اجتماعی و سیاسی هم گفتم، مثل باغ بلور که ابی خونده.
این ترانه ابی به نوعی وصف حال کسانی که نمیتونن الان به ایران برن بیشتر فکر میکنم.
آفرین، اتفاقا یک بار ابی که اومد دیجا و انگو گفت این چقدر وصف حال الانه.
هوای برگشتنم بود اگه بالا پریداشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا
و مثلا مثلا آقای ستار روایت رو خونده و ترانه های دیگر که به هر حال هم عاشقانه هم اجتماعی هم سیاسی همه جور ترانه اون زمان بود.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز، بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از رو جامعه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بزادی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب غم بسازی.
در ترانه شما پیچیدگی در کلام وجود نداره، یعنی شما زیاد از مثلا ابهام و ایهام استفاده نمی کنین، ولی ترکیب واژگانی که کنار هم میذارین قشنگه. بیشتر خودتون اون زمان تحت تاثیر چه شاعری قرار داشتین؟
بله، من شعرهای سهراب سپهری رو خیلی دوست داشتم. ترانه هم راستش شاعرای قنبری همیشه الگو بود برام. یه شعری از اون همیشه یادم نمیره، وقتی که ما بچه بودیم دنیا یه جور دیگه بود، تو نینی چشمای تو انگار یه نور دیگه بود، بد نبودم بد نبودی، دروغ تو کار ما نبود، دستای جوهریمونم قد حالا سیاه نبود. من هیچ کدام ترانه خودم حفظ نیستم ها، ولی این مال شهر رو حفظم. بنابراین رسیدم به جایی که باید من به همون سادگی یه چیزی شبیه این رو برای مازیار اون زمان ها ساختم، حرف زن این مهربون.
تو با این که مهربون منو دست کم گرفتی، منو با دل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساخت هست، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت هست. حرف بزن ای مهربون.
آهنگسازا چقدر تأثیر داشتن توی کار شما؟
ترانه با شعر خیلی فرق میکنه. درستش هم همینه که یه کسی ملودی بسازه و آدم روی اون ملودی و در قالب اون ملودی، که البته سخته که آدم خودشو محدود کنه و شعری بگی که هم انسجام داشته باشه، هم قافیه و وزنش درست باشه، هم نو باشه. اتفاقا آهنگا به من الهام میدادن، کارهایی که با صادق نوجوکی کردم، با حسن شمایزده، با دوستان دیگر، ناصر چشمازر، منوچهر چشمازر، کوروش یغمایی، سیاج قمیشی، امیدوارم اسم کسی یادم نره، فریز قدرخانی، طوفان عزیز. من تا وقتی با حسن شمایزده کار نکرده بودم معروف نبودم. با حسن که کار کردیم دو سه تا کار خوب کردیم، برای عارف، برای خودش، برای خانم گوگوش، برای ادی. و اما 6-8 که اون موقع گل کرد، پرنده بود مثلا، ما لیلا فروهر که با ناصر چشمازر کار کردیم، یا خود آقای حسن شمایزاده بعد از تو.
ای که به من صدای خوندن دادی، ای که به من جرأت موندن دادی، تو با نفسهای خوش مسیحا به من امید زنده بودن دادی، تا آخرین نفسی که به یادت میمونم، تو قدرت صدامی اگه هنوز میخونم. بعد از تو میدونم آوازی نمیخونم.
اتفاقا ما با نسل خودمون که میشینیم بعضی اوقات حرف میزنیم، یه سوالی پیش میاد، چرا دیگه ما کارهای خوبی مثل کارهای قدیم که تولید شدن شاهد نیستیم؟
درست میگی اینم عزیزم، برای اینکه دلیلش این است که اولا اون فضا و حال و هوا نیست. اغلب ترانه‌سرا الان میدونین در غربت هستن، یه مقدار ریشه هامون رو آبه.
خواننده ها چقدر فکر میکنین تاثیر داشتن توی مطرح شدن ترانه منصور تهرانی؟
کاراکتر خواننده، مخصوصا که اون زمان از قبل میدونستیم این کار رو برای کی باید کار کنیم، خود کاراکتر خواننده هم کمک میکرد. حالا غیر از اینکه ملودی کمک میکرد به اینکه چگونه ترانه ساخته بشه و تو چه حال و هوایی باشه. مثلا برای هایده اگر بخواستم فکر کنم، یا برای خانم هنیرام کار کردیم، آدم کشیده میشد به یه فضایی که خانم هایده داشت، اون صداش، اون کاراکترش، یا خانم گوگوش، دیگران هم همینطور.
وقتی در مورد صبحانه با خبر صحبت میشه، اصولا این سوال پیش میاد که مثلا شما به عنوان هنرمند اصولا صبح بلند میشید از خواب که صبحانه بخورید، یا نه هنرمندی هستید که تا لنگ شب بیدارید و دیگه صبح توانی وجود نداره برای اینکه صبحانه رو صرف
کنید؟ من زیاد هنرمند نیستم. دوست عزیزی میگفت از خواننده‌های قدیمی، حالا اسمش چه نمیگم، گفت منصور جان ما از اون زمان و هنرهای اون زمان همین یاد گرفتیم که تا صبح بیدار بمونیم تا ساعت 2 بعد از ظهر 4 از ظهر هم بخوابیم. اما نه، من صبح تقریبا زود از خواب پا میشم، سعی میکنم زودترم بخوابم، گرچه گاهی نمیشه. صبحانه زیاد راستش اهلش نیستم، یه چیزای خیلی کم حجمی میخورم، زود خودمو میرسونم به نهار.
یعنی ایران هم همینطوری بودید؟ هیچ فرقی نداره
مگر اینکه بیدار میموندیم، ضبطایی که میکردیم آخه همیشه از ساعت 12 شب شروع میشد، یا 1-2 شب که خوانندگان از کاباره می اومدن تازه میرفتیم توی استودیو پاپ. یاد محسن کلهر زنده یاد بخیر، ناصر فرهودی عزیز سلامت باشه، که بسیاری از این کارها اونجا ضبط شده. بعد کارا طول میکشید تا 4 صبح 5 صبح تازه ما میرفتیم کله پاچه میخوریم، اون خیلی میترسید. به خصوص یک شب یه صبحی که با ناصر چشمازر و رامش بودم، جز خاطرات کله پاچه.
اینو باید حتما تعریف کنین که سر صبح شنوندهای ما سر کیف بیاد.
رفته بودیم کله پاچه، من گلپایگانی بود کجا بود با ناصر و خانم رامش هم بودن و کار زوج رو داشتیم ضبط کردیم با هم. بعد بعضیا میشناختن ایشونو، بعضیا نمیشناختن، بعد نگاه میکردن باور نمیکردن که مثلا خانم رامش اومده کله پاچه بخوره. شاید ایشون هم یه خود شیطنت کرد و اینا و شلوغش کرد. خلاصه یه فضای عجیب غریبی به وجود آورد و بعدن شناختن و دیگه اومده بودن هی امضا میگرفتن. بالاخره ما خانم رامش رو بردیم رسوندیم دم خونه و دیگه هوا تاریک روشن شده بود و خیلی فضای خوبی بود. اون زمان 40 سال پیش با من ناصر چشمازر در واقع گرداننده پشت صحنه شوهای غریب افشار بود و منم قاطی اونا بودم با بچه ها، بن و طوفان و اون بچه های دیگه هم بودن، جردن و اسم بعضیشون یادم رفته، نوریک و
آقای تهرانی. میخوام ببینم که خودتون دوست دارید یک ترانه‌ای از کارهاتون رو انتخاب کنید که از اون ترانه‌هایی باشه که مردم دوست داشته باشن اول صبح، اونم صبح شنبه بشنون.
تو اگه بخوای صبح شنبه اول صبح باشه، باید یکی از اون ریتمیا رو انتخاب کنیم. یه تنهایی خلوت چیز سامباس خوبه، خانم گوگوش خوندن، آهنگ ناصر چشمازر، تنظیم اریک سیاپوسی که رهبر ارکستر گوگوش بود که در فرانسه بود و بعد فوت کرد. اونم داستانی داره، 7-8 سال تو ایران بود، وقتی انقلاب شد داشت گریه میکرد که چجوری از ایران دل بکنه و بره. بعد این رو تنظیم کرد و سوت گذاشت توشون، سامبا بود ریتمش. فکر کنم این مناسب باشه.
یه تنهایی یه خندم، یه سایه بون یه نیکم، میخوام تنهای تنها باشم دور از جهان. هوا خوشبو و تازه به آرامش من، حالا قدر نیازه به تنهایی رسیدم.
بله، شنونده ترانه خلوت هستید با صدای گوگوش، ترانه منصور تهرانی مهمون امروز برنامه‌مون و آهنگی از ناصر چشمازر. صبح بخیر میگیم به ناصر چشمازر در ایران و تنظیم اریک. میخوام دور از حیاهو اوج صبحانه با خبر هستید با صدای گوگوش خلوت، ترانه‌ای از منصور تهرانی، آهنگ ناصر چشم‌زر، تنظیم اریک.
تنهایی خلقم یه سایه بود، یه نیم